بخشی از صدای فیلم دختران خورشید را میشنیدیم از خانم مریم شهریار در مجموعه از آثار کارگردانان نوپای سینمای ایران که از این ماه در شهرهای آمریکا گشت داده میشود. این مجموعه را آقای جمشید اکرمی، استاد فرهنگ تطبیقی و محقق سینما ایران در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ویلیام پاترسون نیوجرسی گردآورده است. هدف از گردآوری این مجموعه نشان دادن آثار کارگردانان جوان و نوخاسته سینماست، ولی دو فیلم موفق از سینمای تجاری ایران نیز در آن گنجانده شده است.
فیلم شوکران که میدونین یک بازسازی فیلم جاذبه مرگبار هست، فیت آف اترکشن که خانم هدیه تهرانی هست و خانم تهرانی هم با فیلم شوکران و هم با فیلم قرمز در واقع تولد یک ستاره رو نوید میده در سینما ایران. یه حضور خیلی گرمی در این فیلم ها داره و من شنیدم که استقبال مردم هم خیلی زیاد بوده و این خانم الان به صورت یک ستاره پولسازی در اومده اصلا، یعنی فیلم هایی که میاد خیلی از مردم صرفا به خاطر حضور ایشون در فیلم میرن و اون فیلم ها رو میبینن. فیلم قرمز هم به یه مسئله خیلی مهمی میپردازه، به محدودیت هایی که زن ها در روابط زناشویی دارن که مسئله خیلی مهمی بوده از بعد از انقلاب اسلامی و منتها در سایه مونده بوده. این فیلم یه کاراکتر خیلی مقتدر زن هست درش و زنیه که وای میسه و سعی میکنه که حقوق خودش رو بگیره. نهادهای اجتماعی هستن که قاعدتاً باید یه حاشیه اطمینانی باشن برای این زن، وقتی اونا نمیتونن بهش کمک کنن خودش مسئله رو یک تنه سعی میکنه حل بکنه.
بعد ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را از بهنام ناطقی شنیدید. برنامه ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جهان بیمرز دانش ادامه می دهیم. هفته گذشته گفتگوی فاطمه امان را با یکی از سه برنده جایزه نوبل فیزیک شنیدید. در برنامه جهان بیمرز دانش امروز، فاطمه امان با دکتر لیلند هارتویل، یکی از سه برنده جایزه نوبل پزشکی گفتگو کرده است. دکتر هارتویل 52 ساله تنها فرد از اعضای خانواده‌اش است که تحصیلات دانشگاهی دارد. وی در زمان تحصیل همه تابستانها را در مغازه پدرش کار می کرد، اما از همان کودکی عشق به مطالعه او را از بسیاری از همسالانش متمایز کرده بود. دکتر هارتویل در گفتگو با فاطمه امان از علت دریافت جایزه نوبل پزشکی میگوید. در این برنامه همچنین دکتر علیرضا سپهر، سرطان شناس بسیار جوان ایرانی، درباره کشف برندگان جایزه نوبل پزشکی امسال توضیح میدهد.
On the one hand, it's of course very exciting, but I think the
البته از یک سو دریافت چنین جایزه‌ای بسیار شادی‌آور و هیجان انگیز است، اما در شرایط فعلی حوادثی که در جهان می‌گذرد، یعنی وقایع 11 سپتامبر و جنگ افغانستان، از شدت این شادی می‌کند.
جایزه نوبل پزشکی امسال به دکتر لیلند هارتویل، رئیس مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون در آمریکا، تیم هانت و پال نرس، رئیس بنیاد سلطنتی تحقیقات سرطان در انگلستان تعلق گرفت. علت اهدای جایزه نوبل به این سه دانشمند، کشف مهم آنها در زمینه شناخت مکانیسم تقسیم سلولی و کشف مولکول‌هایی است که در چرخه سلولی نقش کلیدی دارند. همه جانداران از سلول‌هایی تشکیل شدند که از طریق تقسیم سلولی تکثیر می‌شوند. بدن یک انسان بالغ در حدود 100 هزار میلیارد سلول دارد که منشأ همه آنها سلول تخم بارور شده است. در بالغین تعداد زیادی سلول وجود دارد که به طور مداوم تقسیم و تکثیر می‌شوند و جای سلول‌های مرده را می‌گیرند، مثل سلول‌های مخاط دستگاه گوارش.
در حدود 100 سال پیش کشف شد که سلول‌ها تقسیم و تکثیر می‌شوند. اما کشف تنظیم مولکولی یعنی پروسه تقسیم سلولی عمری 20 ساله دارد. این مکانیزم در همه موجودات چند سلولی یکسان است. بنابراین اگر این پروسه در مورد یک موجود مطالعه شود، می توان آن را به همه موجودات دیگر با یک تفاوت‌های بسیار جزئی تعمیم داد. دکتر لیلاند هارتول، برنده جایزه نوبل پزشکی امسال، درباره علت دریافت جایزه نوبل به او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
It was for the identification of genes that control cell division.
اهدای جایزه نوبل برای کشف ژن‌هایی بود که تقسیم سلولی را کنترل می‌کنند. ما این ژن‌ها را در مخمر نان به عنوان یک مدل ارگانیسم پیدا کردیم.
دکتر هارتول از سلول‌های ییست یا مخمر نان برای درک مکانیزم کنترل سلولی استفاده کرده است. دکتر علیرضا سپر، پزشک و پژوهشگر مؤسسه ملی سرطان آمریکا، درباره کشف لیلاند هارتول.
دکتر هارتول به طور اخص از مخمر نان یا بیکرز ییست استفاده کردن. ایشون اومدن کاری کردن اینه که در ژن‌هایی که چرخه سلولی تو این مخمر یا ییست تنظیم میکنن جهش ایجاد کردن یا موتاسیون ایجاد کردن. بعد این سلولایی که این موتاسیون توشون اتفاق افتاده رو جدا کردن و این ژن‌ها رو شناسایی کردن. تقریبا حدود 100 تا ژن رو پیدا کردن و این ژن‌ها رو به اسم CDC نامگذاری کردن که مخفف سل دیویژن سایکل جین هستش. مهمترین اینها رو CDC28 نامگذاری کردن که ژنی هست به اسم استارت که کنترل میکنه ورود سلول رو به مرحله اولیه چرخه سلولی.
برای تقسیم سلولی در بدن جانوران، ابتدا سلول بزرگ می شود و تعداد کروموزوم ها یا پلیمرهای بزرگ DNA که حاوی اطلاعات ژنتیکی هستند و در انسان 23 جفت هستند دو برابر می شود. سپس این کروموزوم ها از یکدیگر جدا می شوند و به طور دقیق و مساوی بین دو سلول جدید یا دو سلول دختر تقسیم می شوند. همه این مراحل در چرخه ای صورت می گیرد که چرخه سلولی نام دارد. دکتر علیرضا سپر.
حالا چیزی که خیلی مهم هستش این چرخه سلول چطوری تنظیم میشه. خیلی اهمیت داره که این مراحل متفاوتش دقیقا تنظیم بشن. چون که اول مراحل باید به ترتیب انجام بشن و یک مرحله باید اول تموم شه تا سلول بتونه وارد مرحله بعدی بشه. نکته بعدی که خیلی مهمی هستش اینه که هر جور خطا یا اشتباهی اتفاق بیفته اینجا تو این مراحل موجب میشه که کروموزوم‌ها تغییر توشون ایجاد بشه، موجب تغییر کروموزوم میشه. یعنی اینکه کروموزوم‌ها خودشون یا یه تیکه‌ای ازشون ممکنه از دست برن یا اینکه تعداد کروموزوم‌ها بین نامساوی بین سلول‌های دختر توزیع بشن که این همون اتفاقی هستش که در حقیقت تو سلول‌های سرطانی میفته.
تأثیر کشف دکتر لیلاند هارتول در گشودن افق‌های جدید در تحقیقات سرطان چیست؟
به دنبال کار بسیاری از دانشمندان ما توانستیم به درک جامعی از مولکول‌هایی که تقسیم سلولی را در مخمر نان کنترل می‌کنند برسیم. بعد مشخص شد که همون ژن‌ها مکانیزم تقسیم سلولی را در سلول‌های انسان نیز کنترل می‌کنند. بنابراین این کشف به ما کمک کرد که بفهمیم سلول‌های انسان چگونه تقسیم می‌شوند و نیز اینکه ژن‌ها در بیماری سرطان چگونه دچار تغییرات ژنتیکی می‌شوند.
And many of these genes are altered in human cancer.
کشف دیگر لیلاند هارتول، کشف چک پوینت یا به قول دکتر علیرضا سپر، کشف گلوگاه بوده است. چک پوینت چیست و اهمیت ترمیم صدمات ساختمان دی ان ای کدام است؟
دومین چیزی که ایشون خیلی اهمیت داره در کشف شدهشون همون مفهوم چک پوینت یا گلوگاه هستش. وقتی تو این مراحل چرخه سلولی دی ان ای دچار صدمه بشه، این صدمه به دلایل مختلف میتونه اتفاق بیفته. میتونه به دلیل مثلا یک اشعه رادیواکتیو باشه، میتونه به دلیل اشعه ماورا بنفش باشه، میتونه به دلیل صدمه‌های فیزیکی یا شیمیایی باشه، گرما یا هر گونه ماده شیمیایی مضر. دی ان ای به هر دچار صدمه میشه. این دی ان ای با ترمیم بشه، این اتفاقی هستش که مرتب تو سلول ما میفته. یعنی سلول دی ان ایش دچار صدمه میشه و خود سلول دوباره ترمیم میکنه. ولی خب وقتی تو چرخ سلولی دی ان ای که هستش که صدمه دیده، این چرخ سلولی باید متوقفش در اون لحظه تا این صدمه ترمیم بشه و سلول بعدش تقسیم ادامه بده. و در حقیقت این چک پوینت ها این کار میکنن. اگر اختلال وجود داشته باشه تو این چک پوینت ها، دی ان ای صدمه دیده وارد مرحله بعد میشه و همون در حقیقت بیماری اتفاق میفته که این بیماری میتونه مثلا به صورت سرطان خوشنشون بده.
دو برنده دیگر جایزه نوبل پزشکی امسال تام هانت و پال نرس هستند. پال نرس رئیس بنیاد سلطنتی تحقیقات سرطان در انگلستان موفق به کشف آنزیم‌هایی به نام CDK شده است. این پروتئین‌ها به دنبال تغییرات شیمیایی که در ساختمانشان پدید می‌آید، سلول را وارد چرخه سلولی می‌کند. کشف تام هانت برنده دیگر جایزه نوبل کشف سایکلین هاست. سایکلین‌ها پروتئین‌هایی هستند که در چرخه سلولی یا به وجود می‌آیند و یا تجزیه می‌شوند. کشف هر سه این دانشمندان در ارتباط نزدیک و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. دکتر علیرضا سپهر سرطانشناس رابطه سایکلین‌ها کشف تام هانت و CDK کشف پال نرس را به موتور و جعبه‌دنده آن تشبیه می‌کند.
اگه بخوام یه مثال بزنیم که بهتر این مسئله روشن بشه، میتونیم بگیم که سایکلین ها شبیه جعبه دنده هستن و CDK ها مثل موتور، و میدونیم که در حقیقت بدون این دوتا، یعنی بدون همکاری این دوتا ماشین نمیتونه کار کنه. سلول هم به همین ترتیب از چرخه سلولی بدون وجود سایکلین ها CDK ها نمیتونه کار کنه و همکاری و در حقیقت هماهنگ این دوتا هستش که سلول رو پیش میبره. در حقیقت سایکلین ها مثل دنده میتونن موتور رو تنظیم کنن که مثلا بهش پیغام برسونن که خلاص کار بکنه یا اینکه به سمت جلو حرکت بکنه.
این اکتشافات با وجود اینکه در سیستم بیولوژیک ساده و پایه‌ای انجام شده، اما دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی هستند.
کل این کشفیات شاید خیلی به نظر جزئی و پایه‌ای بیاد، ولی در عمل تمامی علوم پزشکی زیست‌شناسی میتونن خیلی استفاده زیادی ببرن از این کشفیات. این یافته‌هایی که این آقایون پیدا کردن کمک می‌کنه که ناپایداری کروموزومی رو ببینیم که چطوری در سلول سرطانی اتفاق می‌افته. چطور میشه که یه سری از تیکه‌های از کروموزوم از دست میرن؟ یا اینکه چطور نامساوی این کروموزوم ها در یاخته های دختری توزیع میشن. علت سرطان توزیع نامساوی و اختلاط اون تنظیم دقیق چرخه سلولی هستش. و از طرف دیگه نشون دادن که همین CDK ها و سایکلین ها میتونن مثل آنکوجین عمل کنن. آنکوجین ها در واقع ژن هایی هستن که با وجود وقتی تغییر توشون اتفاق میفته، اینا باعث ایجاد سرطان میشن. بنابراین خود CDK ها و سایکلین ها میتونن مثل یک ژن سرطان زا عمل بکنن.
سایکلین ها و CDK ها که توسط برندگان جایزه نوبل کشف شدند، پروتئین هایی هستند که در کنترل تقسیم سلولی نقشی اساسی بازی می کنند. اگر در این پروتئین های مهم تغییری به وجود بیاید، می توانند مانند یک ژن سرطانزا عمل کنند. از سوی دیگر، چون این مولکول های مهم قابلیت ترکیب با ژن های دیگر بدن، مثلا ژن های ترمزدهنده سرطان را نیز دارند، هر گونه تغییر ژنتیکی در این ژن‌های ترمزدهنده سرطان بر عملکرد این مولکول‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. یکی از این ژن‌ها تومور سوپرسور یا ژن‌های نابودکننده سرطان است.
طی همین چرخ سلولی این مولکول‌های CDK و سایکلین‌ها می‌تونن با تومور سوپرسور ژن‌ها ترکیب بشن و باشون دچار فعل و انفعالات بشن. تومور سوپرسور ژن‌ها ژن‌هایی هستن که به طور طبیعی در حقیقت جلوی ایجاد سرطان رو می‌گیرن وقتی که نرمال هستن، وقتی عادی هستن. مثل ترمز عمل می‌کنن. ترمزی هستن برای سرطان. اگر این ترمز ببره یا اگر این تومور سوپرسور ژن‌ها دچار جهش بشن، دچار تغییرات بشن، خب سلول می‌تونه به سمت سرطان حرکت کنه. مثل ماشینی است که ترمز نداره. و بنابراین خب از این نظر هم سایکلین دیپندنت کاینیزها و سایکلین‌ها اهمیت داره.
اما چشمانداز کشف این سه دانشمند و استفاده علمی در زمینه تشخیص و درمان چیست؟ دکتر علیرضا سپهر، پژوهشگر مؤسسه ملی سرطان آمریکا، میگوید چون بسیاری از پروتئین هایی که در یک چرخه طبیعی سلولی شرکت دارند در انواع سرطان ها دچار نقص عملکرد می شوند، شرکت های دارویی در تلاش ساختن داروهایی هستند تا با دخالت در این چرخه جلوی رشد سلول های سرطانی را بگیرند.
الان مطالعات خیلی زیاد دارن میکنن که ببینن که چطوری میتونن تو تشخیص تومورها از CDK ها و سایکلین ها استفاده بکنن. تو بعضی تومورها دیدن که این مولکول ها افزایش پیدا میکنن. مثالش مثلا تومورهای سینه در خانم ها هستن یا تومورهای مغز به طور کل، و دارن سعی میکنن که بتونن که اولا در این تومورها این مواد و این مولکول ها در بافت پیدا بکنن و ببینن آیا مقدار این سایکلین ها و یا CDK ها تو بافت تومورها متفاوت است با بافت نرمال، بافت عادی یا نه. و یک تحقیقات بلند پروازانه تر داره به این سمت میره که آیا ببینن که میتونن این مولکول ها رو در برای مثال خون پیدا بکنن، یا در سایر ترشحات بدن که اگر که در یک فرد دیگه در ریسک گرفتن سرطان هستش، ما بتونیم که این مولکول‌ها رو در خونشون پیدا کنیم قبل از اینکه مجبور باشیم آزمایشات خیلی پیچیده و پیشرفته انجام بدیم برای پیدا کردن تومور، این خیلی کمک میکنه که در مرحله اولیه که تومور هنوز بزرگ نشده ولی این مولکول‌ها رو در حقیقت داره ترشح میکنه و مقدارش رو زیاد کرده، تو مرحله اگه بتونیم پیدا بکنیم این رو، خیلی کمک میتونه بکنه به تشخیص سرطان در مرحله زودرس خودش. کار دیگه هم دارن میکنن، این مولکول‌ها رو دارن هدف قرار میدن برای یه سری موادی برای پیدا کردن درمان‌های جدید برای سرطان.
دکتر لیلان هارتول، برنده جایزه نوبل و رئیس مرکز معروف سرطان شناسی فرد هاچینسون، در جامعه علمی جهان به تواضع و فروتنی مشهور است. هارتول در همه مصاحبه‌های مطبوعاتی که در ارتباط با دریافت جایزه نوبل داشت، بر نقش دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه‌های خود تاکید و از آنها تقدیر کرد. از دکتر لیلند هارتول خواستم تا به عنوان یک استاد پیامی به دانشجویان و پژوهشگران جوان ایرانی بدهد.
تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که حتی بدون دسترسی به تکنولوژی پیچیده‌ای که ما در اینجا داریم میتوان به علم خدمات بزرگی کرد. مثلا بیشتر کار تحقیقاتی خود من فقط با استفاده از ظروف کشت سلولی، خلال دندان و یک میکروسکوپ انجام شده است. من اطمینان دارم که در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نیز ذخیره فکری بزرگی وجود دارد که میتواند نقش مهمی در پیشرفت علم داشته باشد.
دکتر علیرضا سپهر، پژوهشگر جوان ایرانی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا.
این کشفیاتی که این آقایون کردن و الان به طور خیلی وسیع گسترده‌ای تو هر لابراتوار پیشرفته دنیا داره ازش استفاده میشه و شاید بشه گفت هزاران محقق در آن واحد دارن روی اینها کار میکنن، این کشفیاتشون از مرحله خیلی کوچیک شروع شده، یعنی تو آزمایشگاه خیلی کوچیک با چند تا وسیله خیلی ابتدایی، و این شاید نشون بده به محققین جوان که تکنولوژی در حقیقت باعث خلق علم نمیشه، علم رو در حقیقت فکر یک محقق هستش که ایجاد میکنه. حالا این وسایل میتونه پیشرفته باشه، خب مثلا کارش راحت‌تر هست، برای میتونه وسیله ابتدایی باشه. مهم این هستش که شما ایده ای داشته باشید، فکر رو داشته باشید و خلاقیت.
جایزه نوبل پزشکی امسال در ماه دسامبر در سالگرد 100 سالگی مرگ آلفرد نوبل به دکتر لیلند هارتول و دو برنده دیگر جایزه نوبل اهدا خواهد شد. اصولاً احساس او در مورد دریافت این جایزه که رویای هر دانشمندی است چیست؟
Well, you know, on the one hand it's of course very exciting, but I think the
خب البته از یک سو دریافت چنین جایزه‌ای بسیار شادی‌آور و هیجان انگیز است، اما در شرایط فعلی حوادثی که در جهان می‌گذرد، یعنی وقایع 11 سپتامبر و جنگ افغانستان، از شدت این شادی می‌کاهد.
جایزه نوبل در شیمی به دو دانشمند آمریکایی به نام ویلیام نولز 84 ساله و باری شارپلس 60 ساله و یک دانشمند ژاپنی به نام یوجی نویوری 63 ساله تعلق گرفت. تحقیقات این سه نفر راه را برای تولید و تکامل برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای ضد التهابی و داروهای قلبی، مواد شیرین کننده داروها، طعم مصنوعی و همچنین حشره‌کش‌ها را هموار ساخته است. باری شارپلس استاد شیمی مؤسسه تحقیقاتی اسکریپس در کالیفرنیا است. او جایزه نوبل را به خاطر ایجاد کاتالیزاتورهایی که واکنش‌های شیمیایی را در داروهای قلبی و فشار خون مثل بتا بلوکر سرعت می‌بخشند دریافت می‌کند. نیمه دیگر این جایزه 1,000,000 دلاری به نولز و نیوری اهدا می‌شود. نولز مولکول‌های قرینه را کشف کرده است. مولکول‌های قرینه با اینکه ساختمان شیمیایی کاملاً یکسانی دارند، اما از نظر فضایی برعکس یکدیگرند. مثال این ساختمان فضایی دو دست انسان است که بر هم نمیتوانند منطبق باشند، چون در واقع یک دست تصویر آینه‌ای دست دیگر است. در مورد مولکول‌های شیمیایی قرینه که اصطلاحاً به آنها هم مولکول‌های دست راست و دست چپ گفته می‌شود نیز این مسئله صدق می‌کند. معمولاً وقتی این مولکول‌ها در آزمایشگاه ساخته می‌شوند، مخلوطی از هر دو قرینه فضایی به وجود می آید. اما در بسیاری از موارد تنها شکل دست راستی یا دست چپی مولکول دارای اثر درمانی است. گاه حتی یک نوع این قرینه اثر دارویی دارد و نوع دیگر آن سمی است. در این گونه موارد باید حتما دو نوع قرینه از هم جدا شوند. کشف نولز به روند صنعتی انجامید که داروی الدوپا برای درمان بیماری پارکینسون از آن پدید آمد. یوجی نویوری رئیس یک مؤسسه تحقیقاتی در شهر ناگویای ژاپن بر مبنای کارهای نولز یک سلسله کاتالیزاتورهایی را تکامل داد که در تولید داروهای از نظر تقارنی خالص استفاده می شود. برنامه جهان بیمرز دانش و گفتگوهای فاطمه امان را با دکتر لیلند هارتویل برنده جایزه نوبل پزشکی و دکتر علیرضا سپر سرطان شناس شنیدید. برنامه ها را با مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان ادامه می دهیم. بکتاش خمسپور.
پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده میگوید اولین عملیات زمینی ایالات متحده در افغانستان بامداد شنبه دو هدف را نابود کرده است. یکی از این هدف‌ها یک میدان هوایی و دیگری یک مرکز فرماندهی و کنترل طالبان بازگو شده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده ژنرال ریچارد مایرز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن از بازگو کردن مکان دقیق این هدف‌ها خودداری کرد و تنها گفت میدان هوایی در قندهار نبود است. به همچنین از بازگو کردن شمار نیروهای شرکت کننده ایالات متحده در این عملیات خودداری کرد.
US military forces conducted ground operations in addition to our air operations in support of Operation Enduring Freedom.
جنرال ریچارد مایرز گفت نیروهای ایالات متحده توانستند آنچرا که وی اطلاعات خواند به دست آورند و افزود این اطلاعات اینک در دست بررسی قرار دارد. وی همچنین گفت دو تن از چتربازان ایالات متحده به طور مختصر در جریان این عملیات زخمی شدند. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده، خلبانان ایالات متحده روز شنبه عملیات خود را بر اهداف نظامی در مناطق روستایی افغانستان متمرکز کردند. این حملات هوایی در پی انتشار گزارش‌های انجام می‌گیرند که حدود 100 تن از نیروهای ویژه ایالات متحده نخستین عملیات زمینی خود در جنوب افغانستان را تکمیل کرده و بامداد شنبه از آن کشور خارج شدند. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید دو تن از نیروهای ایالات متحده روز جمعه در سانحه سقوط هلیکوپتر خود در پاکستان کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این دو سرباز بیهوده جان خود را از دست ندادند و اینکه آمریکاییان باید به گفته وی هنگامه‌هایی از فداکاری را انتظار داشته باشند. برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان با تایید عملیات زمینی یگانهای ویژه ایالات متحده در خاک افغانستان گفت نیروهای جبهه متحد آماده پیشروی‌اند.
البته در نامه نظامی ما مسئولین نظامی برنامه ای دارن که در وقت مناسب اینا کارهای اساسی خود شروع میکنن. در قسمت های دو خط اساسی بخار و شمال کابل هنوز پروگرام های اساسی خود پیاده نکردن. در مناطق غور و بادغیس و مزار شریف و سمنگان فعالیت هایی را که بر اساس
برهان الدین ربانی روز شنبه در جریان بازدید از نیروهای جبهه متحد در 10 کیلومتری خطوط مقدم جبهه نبرد با طالبان گفت جبهه متحد از نیروهای بسیاری در پیرامون مزار شریف برخوردار است.
ناگفته نمانه که کارها در مزار شریف با هم آهنگی چندین جبهه که در اونجا از طرف وزارت دفاع تنظیم شده اونجا کار خود آغاز کردن. البته بعضی ها بعد از جبهه ها سرعت عمل به کار انداختن و تا نزدیکی میدان هوایی آمدن و در میدان هوایی هم نزدیک شدن. البته دوباره باز هماهنگی جدیدی روی دست است که در اساس از اون امیدوار هستیم که کارهای بسیار عمده و تغییرات بسیار جدی در اونجا دادیم ده.
برهان الدین ربانی همچنین گفت علی‌رغم وعده های بسیار آنها تا کنون کمک هایی را از سوی جامعه بین المللی دریافت نکردند.
تقاضای همیشه تمام کشورها و از امریکا ما همیشه تقاضا داریم که برای مبارزه‌ای که فعلا تقریبا یک مبارزه جهانی را گرفته مردم با مردم افغانستان و با دولت اسلامی کمک صورت بگیرد.
برهان الدین ربانی از سوی مجامع بین المللی به عنوان رئیس جمهوری قانونی افغانستان شناخته می شود. رهبرانی از 20 کشور حاشیه منطقه اقیانوس آرام اجلاسی دو روزه در شانگهای را آغاز کردند که عمدتاً بر تلاش‌های ضد تروریسم و سقوط اقتصاد جهانی تمرکز خواهد یافت. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک APEC انتظار می‌رود با صدور یک اعلامیه ضد تروریسم عملات 11 سپتامبر علیه ایالات متحده را محکوم کنند. آنها همچنین توافقنامه‌ای را برای ارتقای سطح تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه به امضا خواهند رساند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه طی سخنانی در حاشیه اجلاس APEC گفت مبارزه ضد تروریسم به سخن وی نبردی برای نجات جهان متمدن است. جورج واکر بوش پیشتر در روز شنبه با نخست وزیر مالزی مهاتیر محمد و نخست وزیر ژاپن یونیچیرو کویزومی دیدار کرد. نمایندگانی از حدود 40 کشور اروپایی روز شنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره نبرد تحت رهبری ایالات متحده با تروریسم جهانی و حملات ایالات متحده به افغانستان گفتگو کنند. این کنفرانس توسط بلژیک رئیس کنونی اتحادیه اروپا برگزار شده است. رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در گان بلژیک بار دیگر قوی‌ترین حمایت خود را از عملیات نظامی ایالات متحده اعلام داشتند. به گفته مقامات ایالات متحده نشانه‌های به دست آمده از باکتری سیاه زخم در واشنگتن، نیویورک و فلوریدا با هم شباهت دارند و ممکن است از منبع واحدی ارسال شده باشند.
Test to date have concluded that the strains are indistinguishable.
وزیر امنیت داخلی ایالات متحده تام ریج این مطلب را در کاخ سفید به خبرنگاران اظهار داشت. تام ریج گفت تأثیر باکتری سیاه زخم از آنچه که در ابتدا نسبت به آن بیم می‌رفت کمتر تأثیرگذار بوده است. وی همچنین گفت هنوز بسیار زود است که درباره واحد بودن منشأ پاکت‌های ارسال شده حاوی باکتری سیاه زخم اظهار نظری واقعی به عمل آید. نیروها و خودروهای زرهی اسرائیلی صبح شنبه داخل دو شهر کرانه باختری شدند و 6 فلسطینی را به قتل رساندند. دو افسر امنیتی فلسطینیان طی درگیری‌های در تولکارم کشته شدند در حالی که یک فلسطینی دیگر در برابر خانه‌اش در کلکیدیه کشته شد. یک فلسطینی دیگر نیز در کلکیدیه بر اثر جراحاتش درگذشت. یک نوجوان فلسطینی هم در نزدیکی بیت لحم در شرایطی نامعلوم به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شد. یک زن فلسطینی نیز روز شنبه در شهر بیت جلا کشته شد. و در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران با بحرین در منامه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 نیروی انتظامی در ایران به علاقمندان فوتبال هشدار داده است نظم عمومی را مورد تهدید قرار ندهند. نیروی انتظامی از سوی قول داده است تا نمایش‌های آتش‌بازی و برنامه‌های اجرای موسیقی در برخی از میدان‌های پایتخت برگزار شوند. به دنبال پیروزی اخیر تیم ملی فوتبال ایران بر عراق موجی از شادمانی سراسر ایران را فرا گرفت که به بروز درگیری‌های میان اجتماع‌کنندگان و نیروی انتظامی انجامید. تیم ملی فوتبال ایران در صورت پیروزی بر بحرین در بازی شامگاه یکشنبه بدون در نظر گرفتن نتیجه مسابقه عربستان سعودی با تایلند که به طور همزمان برگزار می شود به جام جهانی 2002 راه می یابد. در همین حال بر اساس نظرسنجی شبکه ماهواره‌ای تلویزیون بحرین 73% از تماسگیرندگان پیروزی ایران را بر بحرین پیش بینی کردند. تیم بحرین که در مسابقه شامگاه یکشنبه چند یار کلیدی خود را همراه نخواهد داشت در آخرین دیداری که در زمین خود انجام داد با نتیجه 4-0 مغلوب عربستان سعودی شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش خمسه‌پور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. به پایان برنامه 3 ساعته امشب نزدیک می شویم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.